hafta için. Tahlil ve mülaş bar imuzot. امضای 240 تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در هرمزگان. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در پکن. تدوین برنامه رونق تولید وزارت صنعت. تفاهم‌نامه بورس و انجمن بین‌المللی روابط عمومی. حذف شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران جابکس. مروری هم خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان. خبرهای مجلس رو پیگیری میکنیم و البته مثل همیشه سریع هم میزنیم به بازار سکه و طلا. خب از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما آغاز بکنید، برامون پیامک بفرستید درباره موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم. اگر سوالی دارید، دغدغه‌ای دارید یا اظهار نظری، حتما با ما در میون بگذارید که بتونیم از آنچه که شما برامون میفرستید در گفتگوها استفاده بکنیم. شمارمون 30036637 است. همچنان همراه ما باشید در برنامه روی خط بازار. اولین موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم حذف شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران جابکس هست. دومین نمایشگاه بین‌المللی کار ایران، ایران جابکس، چند روزی هستش که با حضور معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه بین‌المللی تهران کارش شروع کرده. تا فردا هم این نمایشگاه ادامه داره. نمایندگی های شرکت های خارجی از کشورهای آلمان، هلند، ایرلند، مالزی، قزاقستان، ارمنستان، چین و سنگاپور تو این نمایشگاه حضور دارن. حالا بیشتر صحبت میکنیم، اطلاعات بیشتری میگیریم از آقای محمد اکبرنیا که مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستن. آقای اکبرنیا سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. اول راجع به خود این نمایشگاه برامون بیشتر صحبت بکنیم. همونجوری که در مقدمه گفتم، خب یکی از اهداف برگزاریش حذف شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار بوده. این اصلا مفهومش چیه و اگر اهداف دیگه هم مد نظر هست از برگزاری نمایشگاه برامون بگید.
نمایشگاه کار در واقع یک نمادی هست که میخواد ارتباط برقرار بکنه بین کارجویان، کارفرمایان و کاریابی ها. یعنی در واقع میخواد به عنوان یک نمادی این بازار کار رو به یک نحوی به هم ارتباط بده و در واقع کمک بکنه که این سه ضلع همدیگر رو بیشتر بشناسن. بنابراین از سال گذشته این دومین نمایشگاه هست که برگزار میشه و سال گذشته اولین نمایشگاه برگزار شد و تقریبا موفق بود. و
موفق بود یعنی چی؟ یعنی چیکار کرد؟
نگاه کنید، ما هدفمون اینه که در یک فضایی به صورت نمادین بیاییم از کارفرمایان، شرکت‌ها چه داخلی چه خارجی و نمایندگان اونا دعوت بکنیم که حضور پیدا بکنن و فرصت‌های شغلی که دارن رو ارائه بدن، یا اینکه فرصت‌های شغلی در آینده‌ای که میخوان داشته باشن رو زمین سازی برای تأمین نیروی خودشون رو در واقع اونجا مقدماتش رو فراهم بکنن.
خب مگه الان خودشون این کارو نمی‌کنن؟ خب خیلی راه‌های مختلفی هستش که کسانی که جویای کار
خب
هستن به اون سمت مراجعه می‌کنن.
دقیقاً می‌فرمایید، درسته، تو فضای مجازی هست. خب یکی از راه‌هایی که میشه این کار رو به صورت نمادین انجام داد برگزاری نمایشگاه کار هست.
نه، فایدهش چیه آخه؟ من فایدهش رو بدونم.
بله، فایدهش اینه که در یک فضای حضوری در واقع کاریابی حضور پیدا می کنن، شرکت ها حضور پیدا می کنن، کارجویان حضور پیدا می کنن. اولا این که ارتباط نزدیکتر بشه، هم دیگر رو می شناسن، بهتر می شناسن. ثانیا این که کمک میکنن که اشتغال رو در واقع
خب با توجه به اینکه به حال نمایشگاه ها ظرفیت محدودی دارن، همه اونهایی که جویای کار هستن حتما نمیتونن حضور پیدا بکنن، اینها در چه سطحی این نمایشگاه برگزار میشه که بتونه کمک کننده باشه؟
به عنوان عرض کردم دیگه، نمایشگاه در واقع به عنوان نمونه یک جامعه بزرگ هست.
خب
بنابراین نمایشگاه اینه که بله همه نمیتونن حضور پیدا کنن، ولی در واقع میتونن این در واقع تبعات بعدیش، اطلاع رسانه بعدیش، اشتغال کار بعدیش، اینها میتونه در واقع کمک بکنه که فضای بیشتر بشه. جامعه، هدف ما به عنوان وزارتکار اینه که این هست که جامعه ما، کارجویان ما تو یک مسیر درستی قرار بگیرن، چون مثلا الان حدود 25% نیروهای کار از طریق کاریابی ها مشغول به کار میشن، در صورتی که در کشورهای دیگه، در کشورهای که پیشرفته، این حدود مثلا بیش از 70%. اینا ما باید بشناسونیم به جامعه که مسیر دچار اشتباه نشن، مسیرهای درست برن. شرکت ها رو هم
خب یعنی همونجا هم قرارداد ممکنه بسته بشه بین افراد.
همونجا ثبت نام هم انجام میشه، فرم های هست، اینجا ثبت نام میشه،
رزومه شون رو میفرستن و درخواست در واقع میکنن، تقاضاشون رو
میفرستن که درخواست میکنن.
خب حالا من واقعا خیلی متوجه نمیشم که حقیقتش این چقدر میتونه کمک بکنه با توجه به اینکه این ارتباط وجود داره، اما این حذف شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار که شما بهش اشاره کردید و به هر حال همه جا نوشته شده از اهداف برگزاری این نمایشگاه هست، به این معنا هست که این کاریابی ها و به هر حال کافرمه ها دور هم جمع میشن و حالا آشنا میشن، که این آشنایت میتونه به طرق مختلفی هم صورت بگیره. این هم یه نمونه ای از اون راه های مختلف
هست. بله، یک نمادی هست این که ما باید به جامعه بشناسونیم که آقا مسیری که وجود داره، مسیر درستش اینی که این سزل بایستی به هم مربوط بشن که توی مسیر درستی قرار بگیره. چون خب ما، شما که بالاخره اشراف دارید تو بحث فضای مجازی، الان بیشترین در واقع سوء استفاده ها میشه. ما این کاریابی ها رو هم تو فضای مجازی هم بهشون مجوز میدیم، تو فضای فیزیکی هم مجوز میدیم که بیایم نظارت داشته باشیم که مسیر درستی رو در واقع انتخاب بشه، که در واقع همه بتونن از این مسیر منتفع بشن.
خب این نمایندگان شرکت خارجی چه کار میکنن اونجا؟
نگاه کنید، ما تو بحث کاریابی ها تو قسمت داریم، بحث در واقع اعزام نیروی کار به خارج از کشور هست و حوزه داخلی که الان با هم صحبت کردیم. تو حوزه کاریابی هایی که یعنی تو بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم نمایندی های از این کشورها حضور دارن که تو بحث اعزام نیروی کار ماهر بتونیم زمینه سازی کنیم برای
این اعزام نیروی کار ماهر هم که هم چند روز پیش هم اعلام شد، بعد دوباره تکذیب شد، گفتن چنین چیزی نیست. روال کار شما چرا دیگه؟ گفتن منتفی شده تا جایی که من میدونم. حالا اگه شما
نه نگاه کنید، ما به فرض این که ما الان داریم مثلا توی مذاکراتی انجام دادیم با آلمان که داریم ثبت نام میکنیم مثلا کاریابیامون که برای اعزام نیروی کار در رشته های فنی مهندسی و پرستاری و پیراپزشکی داره ثبت نام میشه. تو بحث کرواسی بود که در کرواسی یک ثبت نامی انجام گرفت و گفتن که این ثبت نام چون در واقع اون سطحی که میخواستن اعزام بشن، تو اون سطحی که مورد نظر تو محلی اول در واقع اون تعدادی که مد نظر بود اونها رو برای اندازه ثبت نام کرده بودن، گفتن در محلی اول ثبت نام متوقف شده نه اینکه اعزام. ما الان هیئتی همین هفته گذشته از کرواسی، هیئت 7 نفری از کرواسی در ایران بود که مذاکرات داشتیم، حتی به صورت با حدود 40-50 نفر از کسانی که ثبت نام کردن به عنوان نمونه ما مصاحبه گذاشتیم که اینها عملا آشنا بشن، که بعد از اینکه آشنا شدن زمینه های اعزام رو انشالله فراهم بکنیم.
خب بعد از یعنی اونجا هم باز میان درخواست و تقاضای کارشون رو پر میکنن و به خود نماینده های شرکت ها میدن؟ بله،
در اونجا بیشتر آشنا میشن با نحوه فعالیت این شرکت هایی که در رابطه با اعزام نیروی کار در جهان فعالیت میکنن، که در اونجا در واقع خودشون رو معرفی میکنن و میگن که ما در یعنی کارهای عملیاتیش رو ما بایستی انجام بدم، ولی اونجا افرادی که مراجعه میکنن آشنا بشن با این شرکت های اعزام کننده خارج از کشورمون، که بایستی این شرکت های خارج از کشور با حوزه داخلی یا کاریابی های خارجی ایرانی ما هم ارتباط برقرار کنن که زمین تسهیل بشه در اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
توسط کارجویان استقبال شده از حضور نمایندگی خارجی یا نه؟
اون رو بایستی در اصل حضور پیدا میکنن در نمایشگاه، حالا میتونیم شما بازدید داشته باشید.
خودتون ارزیابی نداشتید؟
نمایشگاه ارزون که از دوم تا پنجم هست، بعد از اتمام نمایشگاه در واقع اطلاع رسانی در رابطه با نمایشگاه و اون مواردی که مد نظر، اهدافی که مد نظر بوده، اونا رو اطلاع رسانی خواهد شد.
اون ارزیابی نهایی که حالا اتفاق میفته حتما، اما تا به الان گزارش به شما نرسیده که مثلا حالا استقبال خوبی بوده نبود؟
چون معمولا اونجا حضور پیدا میکنن برای ارزیابی خودتون که هست، مذاکراتی که هست اونجا و همین شرکت ها شرکت های خارجی که هست داریم مذاکرات انجام میدیم با خود کسانی که حضور پیدا میکنن. معمولا من روزی چند ساعتی اونجا حضور پیدا میکنم و مذاکرات انجام میشه. خوب بوده مراجعه کنندگان، چون نمایشگاه بین المللی هست، حضور مراجعه کنندگان تقریبا خوب بوده و انشالله که بتونیم در ادامه بحث این بحث نمایشگاه، چون از معلوم که توسط کسان دیگری مثل دانشگاه شریف و کاریابی دیگر ما هم این بحث انجام میشه تو مثلا گستان گفتگو قبل از این برگزار شد، میخوام این رو گسترش بدیم که در واقع یک روال و یک مسیر درستی رو بشناسونیم به جامعه.
بله، فردا روز آخرشه؟
فردا آخرین روز.
بعد تو این چند روز هر کسی که علاقه مند بوده میتونسته بیاد اونجا یا نه؟ چون من دیدم که اعلام شده از فلان روز به مدت 4 روز شروع شده نمایشگاه و آماده بازدید علاقه مندانه.
بله دیگه، تمام کسانی که مایل هستن از هر حالا به هر هدفی که میان، کارجویان یا شرکت ها یا کاریابی ها یا حتی از همکاران و از استان ها هم حضور پیدا می کنن برای این که نمونه این کار رو ببینن.
پس محدودیتی محدودیتی وجود نداره؟
هیچ محدودیتی.
هر کسی که احساس بکنه که میتونه نیازش رو مطرح کنه میتونه بیاد. حالا فردا با توجه اینکه آخرین روزشه بهمون بگید از چه ساعتی تا چه ساعتی میتونن مراجعه کنن؟
صبح تا 6 بعد از ظهر.
10 صبح تا 6 بعد از ظهر میتونن بیان و اونجا
نمایشگاه بین المللی سالن 2022 و 38 آ.
بله، بیشتر تو چه حوزه های کاری تقاضای حالا خارجی وجود داره؟
نگاه کنید در مجموع، حالا جدای از این بحث مربوط به نمایشگاه، الان فارغ التحصیلان بیکار ما بیشتر از سایر سطوح هستن.
بله،
ما توی جامعه حالا مثلا اگر کسانی دارای مهارت فنی باشن در واقع کمتر منتظر کار میمونن تا کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه هستن، چون حجم اینها بیشتر بیشتر. به خاطر همینم توی بحثایی که در دولت مطرح میشه، حتی بحث کارورزی هم که مطرح شده که امتیازاتی را به کارفرما میدن برای جذب در واقع بیکاران، خب. اینم اختصاص مثلا حتی به فارغ التحصیلان داره. منظورم اینه که الان بیشترین قشری که درگیر این وقت هست توی فضای بیکاری هستن فارغ التحصیلان ما هست.
بله، خیلی ممنونم آقای اکبرنیا، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
خب، پس به شکاف عرض و تقاضای نیروی کار در ایران جابکس موضوعی بود که در خصوص با آقای محمد اکبرنیا صحبت کردم، مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت صاحب کار برای فارشتون. خب بریم همراه بشیم با محمد مهاجری ببینیم که خبرها از مجلس چه هست. قبل از اون یه بار دیگه شماره سامانه پیمکیمون خدمتون بگم 3337. آقای مهاجری سلام برشون.
سلام خانم حسین دخلوستون بخیر. خدمتون عرض کنم که امروز خب مجلس صحنش که تعطیل کمیسیون ها هم برنامه خاصی توشون در جریان نیست، اما یه اشاراتی هم بکنیم به جلسه عصر دیروز مجلس در صحن که خب اتفاقاتی افتاد و در واقع برنامه هایی داشتن نمایندگان، از جمله ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بررسی اقدامات دستگاه‌های مسئول در خصوص مصوبات هیئت وزیران و قوانین مرتبط در زمینه مبارزه با آلودگی هوا در صحن که همونطور که خدمتتون عرض کردم قرائت شد. در این گزارش به بررسی عملکرد دستگاهی مثل وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت معدن، تجارت، نیرو، بهداشت و همینطور سازمان‌های حفاظت محیط زیست، استاندارد و پلیس راهور در خصوص آلودگی هوا پرداخته شد و در نهایت به این نتایج هم دست یافتن که برنامه‌های موجود برای اهداف پیش‌بینی شده در بسیاری موارد تحقق پیدا نکرده و گفته شد که مسئولان این دستگاه‌ها فقدان بودجه و اعتبار مشخص رو از علل این امر اعلام کردند. 18 تا پیشنهاد هم در ذیل در واقع این گزارش عنوان شده برای این دستگاه‌ها، برای انجام تکالیف این دستگاه‌ها در واقع ارائه کردن، از جمله تشکیل کارگروه متشکل نمایندگان دستگاه‌های مختلف با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست، انتقال صنایع از حالت متمرکز در شهرهای بزرگ به حاشیه‌ها، استانداردسازی محصولات به ویژه در حوزه خودرو برای کاهش مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی اندگی. خدمتتون عرض کنم دیروز وزیر نفت هم به صحن مجلس اومد تا پاسخگوی دو نفر از نمایندگان مجلس باشه. سوال اول این بود: چرا سیاست‌های گازی کشور، چه در بخش خدمات گازرسانی به روستاها و بخش‌های مختلف کشور و چه در گرفتن سهم بازار گاز دنیا، غیر عادلانه و ضد منافع ملی بوده؟ وزیر نفت در پاسخ گفتش که هیچ صنعتی رو ما در کشور بدون گاز نگذاشتیم و همه استان‌های کشور هم تا حدود 75% گاز رسانی شدن به جز استان‌های کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی. اضافه کرد که درباره قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز هم به همکاری با کشورهای ترکیه، عراق، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان اشاره کرد در واقع و قطع همکاری با ترکمنستان در انتقال گاز به کشورمون رو هم به دلیل سوء استفاده شرکت مربوط به کشور ترکمنستان از شرایط حساس ایران اعلام کرد و گفتش که پرونده‌های قضایی نفتی و گازی هم مثل قرارداد کرسنت هم در واقع در حال داوری و منتظر حکم هستش که باید ببینیم در آینده چی میشه. وزیر نفت اضافه کرد آمریکا در شرایط کنونی اشتباه بزرگی میکنه، اشاره داشت در واقع به اتفاقات اخیر مثل در واقع در گروه های تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گفتش که این اشتباه بزرگ در مورد نفت به عنوان یک سلاح در برابر کشورمون میتونه تبعات بسیار ناگوار و ناخوشایندی رو برای آمریکا در پی داشته باشه. خادمی بود که در واقع این سوال رو پرسیده بود، هدایت الله خادمی نماینده ایزه و باغملک، که قانع نشد، در هر صورت به رأی گذاشته شد، اما نمایندگان قناعتشون رو از جوابهای وزیر به این پرسش اعلام کردن، پس بنابراین کارت زردی در جریان نبود. یه پرسش دیگه هم بود که آقای علی ساری نماینده اهواز از وزیر نفت پرسید درباره علت اتخاذ نشدن تعهدات لازم برای جلوگیری از بحران مازوت در کشور، که وزیر نفت به تولید 1,000,000 تنی نفت کوره در کل جهان اشاره کرد و مصرف 500,000 تنی اون برای سوخت کشتی ها، گفتش که تولید کشور ما در این زمینه به 10% در پارس جنوبی افزایش پیدا کرده، ضمن اینکه در پالایشگاه های آبادان و اصفهان هم به این امر اقدام شده و پرداخته شده تا توسعه متوازن تولید قیر رو با هدف صادرات در این پالایشگاه‌ها شاهد باشیم. اشاره کرد وزیر نفت به در واقع تولید بنزین با استاندارد یورو 2004 که در کاهش آلودگی هوا هم بسیار موثر هست. علی ساری هم در واقع با قول گرفتن از وزیر قول مساعد گرفتن برای همکاری های بیشتر با صنعت نفت و در واقع وظایفی که وزارت نفت در این حوزه داره دیگه از به در واقع به رأی گذاشتن سوال خودش در جلسه علنی خودداری کرد و اعلام قناعت کرد. یه اتفاق دیگه هم که در جلسه عصر دیروز مجلس افتاد این بود که بیانیه 252 نماینده به مناسبت روز ارتش که البته خوب گذشته 29 فروردین بود قرائت شد. اونها در واقع فرماندهان و نیروهای ارتش رو پشتوانه عظیم ملت در عرصه دفاع و امدادرسانی به حادثه دیدگان حادثه مختلف مثل سیل اخیر اعلام کردن و بهشون تبریک گفتن این روزو و از دولت هم خواستن که مطالبات معوق نیروهای مسلح ویژه در ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به موقع پرداخت کنه. هفته بعدم خانم حسدوخ جلسه علنی مجلس نخواهیم داشت، بنابراین فکر کنم جلسه آتی مجلس شورای اسلامی در سن روز 15 اردیبهشت خواهد بود. من در خدمتتون
هستم. بله، متشکرم از شما و مهاجری، خداحافظ.
خدا نگهدار.
محمد مهاجری رو خط تلفنی بود، گزارشی از آخرین خبرهای مجلس. همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30,36,37 هست، منتظرتون هست. شنونده برنامه روی خط بازار هستید از رادیو اقتصاد. بریم به سراغ خبرها. هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. در جلسه بعدی بخش دیگری از رسیدگی پرونده انجام میشه. در آخرین جلسه متهم تهرانی صفا از مدیران سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و وکیل وی دفاعیات خودشون رو ارائه کردند. این متهم بعد از حمزلو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده. همینطور نماینده ذی‌حسابی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران به عنوان شاکی مطالبی رو مطرح کرد. نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان گفته میان تعداد ناشران و کتاب فروشان و عوامل توزیع ناهنجاری وجود دارد. محمود آموزگار با اشاره به رویکرد فعالیت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 5 سال گذشته اضافه کرد در این مدت با تغییر ریل گذاری به ویژه در حوزه مصرف یارانه ها اقدامات بسیار خوبی انجام شده و بحث دخالت و بکارگیری صنف هم خوب بوده و بخش‌های قابل توجهی از کمیته‌ها رو صنف اداره می‌کنه. ایشون درباره فروشگاهی بودن نمایشگاه کتاب هم گفت با سیاست‌هایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ شده جلوی آسیب‌ها گرفته شده و اوضاع بهتر شده نسبت به گذشته، گام‌های رو به جلوی برداشته شده. آموزگار اضافه کرد از اونجایی که نظام توزیع در کشورمون ناکارآمده به همین علت تفاوت چشمگیری در فعالیت‌های نشر در تهران با سایر نقاط کشور وجود داره. حجم فعالیت‌های نشر در تهران 75%، در بقیه کشور 25%. ایشون گفتن که بودجه لازم برای توسعه کتابخانه‌های عمومی هم وجود نداره. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه صفر کردن صادرات نفت ایران توهم است، از اشراف بانک مرکزی بر بازار ارز خبر داده. عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشته چند نکته بعد از لغو معافیت‌های تحریم نفت ایران. 1. توهم برهم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت می‌شد، با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع شد. 2. صفر کردن صادرات نفت هم توهم است، ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادن ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و یا جبرانش از طریق سایر درآمدها و یارانه‌های پنهان به فوریت جبران بشه. 3. صادرات غیر نفتی باید بیش از گذشته تشویق بشه. بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خودش رو در جهت تشویق بیشتر صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوین خواهد کرد.
روی خط بازار، تحلیل مهمترین خبرهای روز اقتصادی ایران و جهان، پیشبینی تغییرات آینده اقتصاد در سطح ملی و بین‌المللی، رصد بازارهای ایران و جهان روی خط بازار. شما فعالان اقتصادی می توانید تغییرات اقتصادی را مدیریت کنید اگر ما را همراهی کنید روی خط بازار. هر روز از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 11 به مدت 55 دقیقه. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. روی خط بازار.
خب خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه روی خط بازار. همطور که میدونید سامانه پیام کوتاهمون که میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید 30,036,37 هست، اما تا چند لحظه دیگه میریم به سراغ پیامک‌های شما ببینیم چی برامو فرستادید. ۳۶۸۵۳۳ نوشتم برامون که قیمت امروز طلا رو بگید، از صبح منتظرم قیمت اعلام نشده. آقای ندرلو از کرج، حتما سری به بازار سکه و طلا در ادامه این برنامه خواهیم زد. ۳۲۲۴۸۰۱ نوشتم برام که افزایش حقوق فروردین ماه مستمر بگیران تامین اجتماعی کی پرداخت میشه؟ افزایش حقوقا اونطور که سازمان برنامه بودجه گفته از اول خود فروردین اعمال میشه. بعضی از دستگاه ها از فروردین دادن، برخی دیگه